از اینجا شروع میشه این بخش از آیات که خدای متعال میفرماید مردم وقتی خدا و پیغمبر یه چیزی میگن که مایه حیات شماست بپذیرید. اینا برای خودشون نمیخوان، میخوان شما رو زنده کنن. اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا لله. با این آیه شروع میشه این بخش، این فراز از سوره. بعد میفرماید واتقوا فتنه لا یصیبن الذین ظلموا منکم خاصه واعلموا ان الله شدید العقاب. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. اول تأکید در این که هرچی پیغمبر میگه گوش بدید، این مایه حیاتت. بعد تهدید میکنه که اگر نکنید مبتلا به یک فتنه عظیمی میشید و خدای متعال شما را شدیداً عقوبت خواهد کرد. و علمو ان الله شدید العقاب. بعد برای اینکه انگیزه درشون ایجاد کنیم که حالا حرف پیغمبر رو گوش کنیم، بابا این پیغمبری که شما را از اون پستی به اینجا رسوند یاد بیارید. و بعد کرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یک گروه اندکی مستضعف در میان جامعه بودید شما مسلمان ها. تخافون ان یتخطفکم الناس، این هم اون مثلی که از کدم مثل گنجش که در مقابلی وقال می ترسیدید که این شکار کنندگان شما را برو باید، مثل باز شکاری که میاد یه خرگوشی رو، یه گنجشکی رو، یه پرنده ای رو میرو بایه. چقدر برای زحمت داریم؟ همون فرود آمدن است و گرفتن و بردن. من اونه اینو داریم. یک کبوتر در مقابل یک عقاب چه موقعیت داره؟ چه مقاومتی میتونیم؟ شما یه همچه حالی داشتید که میترسیدید مردم شما رو برو بایند، اونطور که یک پرندهش قوی هیکل یک شکار کوچیکی رو میرو بایه. هیچ نمیتونستید مقاومت کنید در مقابل اونا. یه همچه حالی رو داشتید. فآواکم و ایدکم به نصره و رزقکم من الطیبات. خدا به شما پناه داد، خدا شما رو یاری کرد، شما رو روزی های خوب بهتون مرحمت کرد. همه اینا برای چی؟ لعلکم تشکرون. حالا یه وقت بحث مفصلش کردیم که وقتی خدا میگه ما این نعمت ها رو دادیم تا شکر بکنین، خدا نیازی به شکر ما نداری، میخواد ما شکر بکنیم تا ما کمال پیدا کنیم، تا لیاقت رحمت های بیشتری رو پیدا کنیم. ولی او که از شکر ما نفعی نمیبره، از کفران ما هم ضرری نمی کنه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی عن العالمین. همه عالم هم کافر بشن و دامن کبریاش ننشیند گرد، به خدا ضرری نمی کنه. که میگه لعلکم تشکرون، برای اینکه شکر وسیله ترقی و تکامل شماست. اگه عبادتی از روی شکر باشی، شما رو به اون مقامی میرسونه که انبیا و اولیا رسیده. به هر حال شما این آیه رو وقتی ملاحظه میفرمایید، بعد این بخش از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیه که نو تفسیر این آیه است، یه بار دیگه از رو میخونه. میفرماید وقتی پیغمبر مبعوث شد اونقدر علاقه نشون داد برای هدایت مردم، رو جلسه قبل توضیحش دادم تا به اینکه ارتباط بین بحث برقرار بشه تکرار کرده. از یک طرف از پشت به گردن مردم فشار می آورد که برید، پلشون می داد. ضاربن سبجهم، سبج پشتی شانه است، وقتی می خواهد کسی رو ولش بدن دست برن پشت شونه شره بدن. از یک طرف آخذن به اقدامهم، این اطراف گریبانش رو می گرفت و می کشید، هم از پشت حل می داد هم از جلو می گرفت می کشید، یعنی تمام توانش را صرفی کرد تا مردم را هدایت کنه. از هیچ چیز مضایقه نمی کرد، چیزی را ذخیره نمی کرد برای خودش، تمام توانش را صرف می کرد بلکه یک نفر هدایت بشه. پدر من اینجور با شما رفتار کرد، ولی کار فقط به دعوت نبود، رسید به اونجا که به بت شکنی پرداخت. یکسر الاصنام و ینکت الهام، کار فقط به همین گفتگو و دعوت زبانی تمام نشد، باش مبارزه کردن، مجبور شد مهاجرت کنه، قصد این داشتن که او را به شهادت برسونند، الی آخر مجبور شد تا اینکه روزگاری مکه را فتح کرد، بت‌ها را شکست و جمجمه ها را به زمین انداخت. یعنی کتل هام حتی نهزم الجمع و ولب و دبر، دیگه کار به جایی رسید که اون اجتماع کفار و مشرکین که با هم اعتراف کرده بودند و مثل جنگ احزاب را انداختن، این حرفا را از هم پراکنده شدند، شکست خوردن و پا به فرار بذاشتن. حتی تفر اللیل عن صبحه، جز تعبیرات بسیار ادیبانه زیبایی است که متاسفانه بنده صلاحیتش و بیانش را ندارم که زیبایی هاش را درست تشریح کنم. تشبیه می‌فرماید شب را به یک پرده تاریک سیاهی که دریده شد و از شکافش سپیده صبح ظاهر شد. تفر اللیل عن صبحه، پرده سیاه شب پاره شد و سپیده صبح دمید. یعنی اون زمانی که اوایل بعثت پیغمبر اکرم بود برای مسلمان‌ها یک زمان بسیار تیره و تاری بود، خیلی سخت میزش بر مردم. خدا لطف کرد تا رسید به جایی که این زمان شکاف برداشت، اون پرده، پرده شب درید و صبح امیدی دمید. و اسفر الحق عن محضه، تا اون وقت درست حق آشکار نبود، فرزمینه ای فراهم شد که حق آشکار بشه، باطن حق، جرفای حق برای مردم باز بشه و بفهمن که حق چیه. و نطق زعیم الدین، اون کسی که سردمدار مسئله دین بود اون وقت به سخن در آمد، تا اون وقت اصلا حرفش مطرح نمی شد، که انه حرفی نداشت بگی، کسی گوش نمی داد. در مقابلش شیاطین بلبله می کردند و نمی ذاشتند حرف حسابی به گوش کسی برسید. باز این تعبیرات بسیار تعبیرات زیباییست. می فرماید خرست شقاشق و شیاطین، شقاشق زمین شقشقه است، شقشقه همون از خطبه شقشقیگه هم به این هم نامیده شده، این شطردارا می دونن، بنده هم شطردار نبودم اما دیدم شطور یه حالتی پیدا میکنه در حالت غضبش و یه هم در حالتی که میگن مست میشه، یه تیکه گوش از دهنش در میاد، بل 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 اینجوری میکنه، یه مدتی این گوش در کنار بدن دهنش حرکت میکنه تا کم کم آرام میشه و دوباره گوش رو فرو میبره. این گوش اسم شقشقه هست، شقشقه میگن، یعنی این گوشت شده، نمیدونم در فارسی چی میگن شتربان ها و اینا اگر بدونن، چون اسم فارسیش من بلد نیستم، برای یه تیکه گوشتیه من دیدم کردنش تو در میاد بعد مدتی اینا حرکت میکنه، یه صدایی هم ازش در میاد، ولولی میکنه و بعد اینا فرو میره. میگه اون زمان سخن حق که نطق بود به کسب گوش کسی نمیرسید. برعکسش این بلبل شیاطین بود که فضا را پر میکرد. مطلب این نبود که کسی بشنوه، اون برای صدایی بود فضا را پر میکرد، مردم گوششون را کر میکرد. کار برعکس شد، کم کم این بلبله شیاطین فروکش کرد، لام شدن دیگه. و سخنگوی دین شروع کرد به سخن گفتن و حرفی شنیده شد و برای مردم قابل فهم شد. نطق زعیم الدین و خرست، لال شدن اون شقشقه های شیاطین. و انحلت عقد الکفر و شقاق، برای کفر و عناد اینا رو تشبیه می‌فرماید به یک گره‌هایی که توی کار پدید میاد و نمیگذاره که کار روال خودش رو پیدا کنی. کسایی که مثلا ریسمان را نخ را روی دوک میکنن، یه وقت میشه این کلافه گره میفته بهش. نساج ها و بافنده ها و اینا خوب آشنا هستن، کلافه ای رو که باید باز بشه تا بافته بشه ازش استفاده کنه، گاهی گره بهش میفته، کلافه سردرگم میشه، نخش در نمیاد، کور میشه. خیلی زحمت داره تا بگردن این راهشاشو پیدا کنن، این نخش رو از سر در بیان تا درست باز بشه. این کار پیغمبر اکرم گره افتاده بود بهش، باز نمیشد. مدتی این چنین بود تا کم کم این گره های کفر باز شد. و طاح وشید النفاق، این نفوذی های نفاق که وارد مسلمان شده، وارد کاخ صفوف مسلمان ها شده بودن، نفوذی های منافق وارد صفوف مسلمان ها شده بودن، اینا بیرون ریخته شدن، آشکار شدن، یعنی فتحشون رو آب اومد، رسوا شدن، دیگه نقش نمیتونستن ایفا بکنن. کار که به اینجا رسید، فوهتم به کلمت الاخلاص، اون وقت شماها تازه اولی رسید که کلمه اخلاص رو بر زبان بیارید، واقعا موحد بشید، به توحید گرایش پیدا کنید. هنوز اوضاع در هم بر هم بود تا این زمان رسید که گوینده های شیاطین لال شده، سخنگوی اسلام گویا شد، نطقش رسا شد، کم کم به گوش شما رسید دعوت پیغمبر، شما شنیدید، باور کردید و بالاخره پذیرفتید. فوتون به کلمت الاخلاص. اما عدتون چقدر بود؟ فی نفر من البیض الخماس، در میان یک گروه اندکی که گرسنه، شکم خالی و رنگ پریده، یعنی مش مردم مستضعفی که شکمشون از ناف سیر نمیشد و از ضعف همیشه رنگشون پریده بود، روشون صورتشون سفید شده بود از رنگ پریدگی و شکمشون چسبیده بود به پشتشون، شکم خالی رنگ پریده، یه مش مردم ضعیف، اینها شدن مسلمان مخلص. کار به اینجا رسید. و کنتم علی شفا حفرة من النار، عرض کردم که این کلمات حضرت مثل تفسیریست برای اون آیات، از اینجا شروع میشه. کنتم علی شفا حفرة من النار، اشاره به آیه ایست که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فأنقذکم منها. امر به این است که موجب و مواظب باشید اختلاف بینتون نیفته، از ریسمان خدا جدا نشید، مراظم ریسمان الهی باشید، ازش پراکنده نشید، همه حول این محور متحد و مجتمع باشید. برای اینکه این انگیزه را داشته باشید که بتونید این وحدتتون را حفظ کنید، یاد بیارید که شما دشمن هم بودید، خدا بین شما الفت برقرار کرد. قد کروه کنتم اعداء، عرب ها صحبتی یکی دوتا دشمنی بینشون نبود، هر قبیله با قبیله دیگه دشمن بودن، پدرکشتگی داشتن، اصلا زندگیشون همینجور میگذشت، دائما جنگ و خونریزی و این از اون قبیله میکشت، اون یکی میمد از این میکشت. دشمنی اصلا یک حالت ثابتی بود میان قبایل عرب، همه با هم دشمن بوده. به برکت اسلام شما با هم محبت و الفت پیدا کردید. قد کروید کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، در سایه نعمت الهی شما برادر شدید، و کنتم على شفا حفرة من النار، همین تعبیر را که از زهرا سلام الله علیها اینجا آورده. میگه اون وقتی که تازه شما مسلمان حسابی شدید و با اخلاص یه جمع کوچک مستضعف فقیر گرسنه پا برهنه بودید، تازه لب پرتگاه آتش بودید، هدایت شده بودید اما لب پرتگاه بودید، هر آن احتمال این داشت که پاتون بلغزه بیفتید تا جهنم. فانقذکم منها، خدا شما رو از لب پرتگاه نجات داد به برکت پدرم. در این حال حال شما مضغت الشارب و نهزت الطامع و قبضت العجلان، بعضی تعبیرات ادبی بسیار زیبایی است، افسوس که بنده ادیب نیستم و نمیتونم درست بیان کنم. یا اون حال شما در اون وضع اجتماعی شما در اون زمان مثل این بود که کسی که خیلی تشنه هست یک لب به آب بزنه، یک قلوب به قول خودمون یه جرعه آب رو بیاره بکشه به دهنش. شما یه آبی بودید که مردم میتونستن شما رو ببلعنتون. مبقت شارب و نهزت طامع، هر کسی طمعی میکرد در شما میتونست شما رو برو بایه، مثل یک فرصتی که غنیمت بشمارند و شما رو تصرف کنند. و قبضت العجلان، یک کسی با شتاب بیاد در از یک جایی بخواد یک پاره آتشی، یک چوب آتش گرفته ای رو میخواد بردار و بره زود اجاقش رو روشن کنه، بخاریش رو روشن کنه، عجله بیاد اینو بگیره و ببره. آتیشو نمیشه خیلی نگه داشت آروم آروم، بخواد یه بوته آتیشو بردارن برن و زود بگیرن و بدون برسن که دستشون نسوزه، آتیش خاموش نشه. یه شما یه همچه حالی داشت، مثل این که یه آتشی باشه، یه شعله آتشی که یه شخص شتابانی بخواد اینو بگیره زود ببره که دستش نسوزه، آتیش خاموش نشه. و همین فرصتی که میشد به دست او هست خاموش بشید. با این حال شما زندگی کردید تا اینکه حالا وضع زندگیتون چجور بود. موت الاقدام، لگدمال قدم های دیگران بودید. تشربون الطرق و تقطاتون القد والورق، آبتون از یک آبشخوری بود که شترها می اومدن درش ادرار میکردن، آلوده به ادرار شتر و گلالود، از همون آب شما می نوشیدید. خورا آب مشروبیتون از این آب بود. و تقتانو تقتاتون القد و الورق، قد وقتی گوسفند رو می کشن این پوستش و روده‌هاش و اینا رو دیگه اشخاص حسابی ازش استفاده نمی‌کنن، ولی اشخاص فقیر گرسنه‌ای هستن که همینا رو می‌بردن می‌ندازن آفتاب خشک می‌شی، بعد که خشک شد می‌برن این باشه غذا درست می‌کنه. میگه غذای شما پوست و روده گوسفندی بود که خشک شده بود، شما ناچار بودید غذاتون رو از این پوستا تهیه بکنید، آبتون از اون پسمونده آب شتر و آلوده با ادرار شتر بود، خوراکتون از این پوست و روده های خشک شده ای که باش غذا تهیه میکنید. این وضع زندگی مادیتون. اذلتن خاصین، از نظر اجتماعی هم در بین مردم ذلیل بودید، خار بودید، هیچ که به شما اهمیتی قائل نبود. باز اشاره می فرماید به اون آیهی که از کردم تخافون ان یتخطفکم الناس، اون آیه را قرائت کردم براتون، فذکروا اذا انتم قلیل مستضعفون فی الارض، مستضعفینش همین بود که یه لقمه در دست یک شکارچی بودید، خوراکتون این بود خدا آواکم و ایدکم من نصره و رزقکم من الطیبات، از اون آلودگی های پست خداش شما رو نجات داد، بهترین خوراک ها رو نصیبتون کرد. اینا رو می فرماید تا مردم ها یه مقدار وجدانشون رو بیدار کنه که در مقابل کی هستن. اولش که فرمود و علم و انی فاطمه و ابی محمد این توضیحات رو میده تا خوب متوجه بشن به اون انگیزه گوش دادن و پند گرفتن درشون پیدا بشه. و هدف از اینها همونطور که با دیگه عرض کردم انشاءالله در آخر نتیجه کامل خواهیم گرفت، همه این حرفا برای این که همونطور که پدرش میخواست در بین مردم یه نفر هدایت بشه، بلکه در این مردم هم یه کسی باشه که وجدانش بیدار بشه و هدایت بشه. و الا مسئله فدک و این حرفا بهانه ای بود. انشاءالله تتمه بحث خدا خواست جلسات بعد. صلی الله علیه و آله.